اگه فرض کنیم کل ارزش کالایی که تولید شده باشه سی، این دفعه داریم رجبه ارزش هرش میزنیم، این سی باشد ام هر چیزی او یا ام یا هر چیزی، این مساوی است با ارزش وسایل و تولیدی که تو این پروسه به کار رفته و مستهلک شده، درسته؟ اینو با سی نشون میدم، بعدم میگم علامتش چی. یه مقدار وسایل تولید خریده، مواد خام خریده، برق، گاز، آهن، فلزات مختلف، هر چی به کار رفته و رفته تو شی نهایی رفته، ارزشش رو منتقل کرده به تو کالای مختلف، تو چیز به اضافه اون ارزش نیروی کاری که طرف تو بازار پولشو داده، اینم هستش، به اضافه اضافه ارزشی که براش به جا مونده علاوه بر پولایی که داده، اون چیزی که اضافه براش به جا مونده، این ارزش اضافه است. نیست ارزش کالای تولید شده، این امشاد بهتری از چیز دیگه بزنم اون میزن، ارزش کالای تولید شده از سه بخش تشکیل میشه، وسایل تولید و مواد خام و به اصطلاح ماتریالی که در اون کالا به کار رفته و استفاده شده ارزش رو منتقل کردن به کالای نهایی، مزدی که دادیم به کارگر که میشه ارزش نیروی کارش، اون منتقل شده به کالای نهایی، به اضافه یه اضافه که مونده تو صحنه، این دیگه رابطه ارزشی، همه اینا عدده، همه اینا تومنه، دلار هست. این فرمول C بلاوه V بلاوه S اساس دوستا جنبه محتوایی و مضمونی ارزش، اون یکی پروسس گردش و جسمی سرمایه رو باش نشون میدادیم، این مثلا محتوای مضمونی سرمایه نشون میده، تمام قضیه برمیگرده به این تیکه V بلاوه S. کارفرما پول V بلاوه S رو نمیده، کارفرما وی رو میده، اس از بغلش در میاره به خاطر خصلت ویژه کار، به خاطر اینکه کارگری که اومده کار بکنه یه مبلغی رو برای تأمین معاش خودش و بازتولید جسمی و روحی خودش میگیره، ولی یه ساعت معین کار میکنه که تو اون ساعت بیشتر از اون چیزی که این مصرف کرده برای اینکه برگرده سر کار تولید بشه، اشیاء بیشتری تولید بشه در کل سرمایه اجتماعی، این میشه ارزش اضافه، و این ارزش اضافه است که سود و بهره و اجاره و همه اینا اشکالی ازش هستن که میره تو جیب سرمایه. یه چند تا نکته رو به اینجا باید بگیم، من بیاد نرخ‌ها و عددهایی رو باید بهتون بگم. اولا ارزش نیروی کار یه تایید اجتماعی و تاریخی برای مارکس، اینطوری نیست که مینیمم بخور و نمی رو باید بهش میگن ارزش نیروی کار، ارزش نیروی کار اجتماعیه و مارکس میگه به این معنی دانش اخلاقیه، دورانی، تاریخی و اخلاقیه. شما توی کشوری که کارگر بنا به استانداردهای اون جامعه اون روز در نتیجه پروسه‌های تاریخی باید خونه داشته باشه، باید ماشین داشته باشه و باید تلویزیون داشته باشه و باید بچه‌شو بتونه بذاره مدرسه، استاندارد باستولید نیروی کار اونه. اگه جامعه رسیده اونجا، تاریخا جامعه چجوری میتونه برسه اونجا؟ با مبارزه طبقاتی، با رشد تولید، با هزاری فعل و انفعالی که میتونیم سر جاش باش راجش بحث کنیم، ولی اینطوری نیست که مینیمم بخور و نمیر معاش منظور مارکسه، نه منظورش اون مقداری از کالاهاست، مجموعی از کالاها خدمات کارگر باید بگیره برای اینکه حاضر باشه فردا صبح با اون آمادگی قبلیش به سر کار، این تو جوامع فرق میکنه و دانش ارزش نیروی کار میتونه بره بالا با مبارزه کارگری برای گرفتن حقوقش، ارزش نیروی کارشو برده بالا، چیزی که احتیاج داره برای بازتولیدش میتونه شامل خیلی نکات دیگه باشه. مارکس همچنین طولانی‌تر و تاریخی‌تر نگاه بکنه، این مبلغی که میره دست کارگر باید نه فقط یه قشر کارگری یعنی یه نسل کارگری، بلکه امتداد نسل کارگری رو تامین بکنه، این خرجی است که جامعه داره بابت وجود طبقه کارگر میکنه، در نتیجه از یه طرف تو زمان مارکس لااقل باید خرجی باشه که خانواده کارگری بتونه باید زندگی بکنه تا فرزندانش باز بتونن به عنوان کارگر دوباره بیان تو خط تولید کار کنن، در نتیجه مزد به یه معنی فقط این نیست که اون کارگر شخص بتونه بره و فردا برگرده و بتونه از نظر اجتماعی طبقه باز تولید بشه، خانواده از یه گوششه خرج مثلا مزد خانوادگی هرش، ولی جنبه‌های دیگه‌ای داره، جنبه‌هایی که بعداً می‌بینیم دولت میاد تو کار، مثلا خرج بهداشت، خرج آموزش و پرورش، خرجای دیگه که طبقه کارگر مصرف کنندش میتونه باشه بعضن یا عمدتاً حتی که از طریق حقوق مزد پرداخت نمیشه. تو کل سرمایه اجتماعی اونا میره زیر وی. یعنی شما مزد رو به نفر دادی ولی عوضش مثلا فرض کن مسکن در جامعه یه درجه سوبسید میشه، مسکن کارگری سوبسید میشه، یا برای مثال آموزش پرورش مجانی شده، یا برای مثال حق اولاد میدن. اتفاقا مختلفی که باعث میشه یه خانواده کارگری سر پا بمونه و بتونه دوره فردا دو نفر پدر و مادرش بیان سر کار یا بچه‌هاشون بزرگ بشن بدن سر کار. این مجموعهش میره توی این پول. آدم اسمیت به این میگفت صندوق مزد، ریج فاند. این پولیست که خرج سرمایه خرج چیز میکنه. تو اون دوره خب هنوز دولت این نقش رو نداشته، همش رو سرمایه دار میده، خیلیش هم نمیده. یه پولی به کارگر میگه، میگه با فردا برگرد. اگه طبقه کارگر واقعا حس کنه که با این پول غذای بچهش یا لباس بچهش تامین نمیشه، مبارزه بالا میگیره، مجموعش هم برن. نکته دیگه واقعا خواستم میگم اجتماعیه، مسئله تاریخیه و به قول مارکس میگه اخلاقیه. یعنی و اینا پدیده اجتماعی هستن، تاریخا توسط کشمکش طبقاتی تعیین میشه. نکته دیگه راجب اینه که این رابطه این اس و وی اینا با هم چیه، از چقدر وی چقدر اس در میاد، از چقدر به اصطلاح نیرو کار پولی که باید نیرو کار داری چقدر اس میتونی تقبل کنی. اینا دیگه مشخصه، بستگی داره به تکنولوژی، بستگی داره به ساعت کار. و اینجاست که دو مقوله ارزش اضافه مطلق و نسبی رو ما لازمه بشه اشاره بکنیم. بعد از اینکه برسیم به این، من چند کن راجع پروسه کار و روزکار بگم. پروسه کار اون پروسه که اینجا کشیدیم، پی کار و وسایل تولید با هم قاطی میشن به محصول دیگه میدن. عنصر زنده و فعاله این پروسه کاره، کارگره. عنصر مرده و به صلاح شیعی قضیه نیرو کاره، وسایل تولید و غیر از کارگر. اینا رو میگیره توی پروسه فیزیکی باش وسایل رو میسازه که قابل فروش. این پروسه نیروی کار، تقابل فیزیکی و مادی نیروی کار و وسایل تولید، یعنی پروسه کار، تو همه شیوه‌های تولیدی جهان، تاریخ جهان مشترک. یعنی که هم هر سیستم اجتماعی اصلا همینه. سیستم اجتماعی، وجود جامعه همونطور که اول بس براتون از مارکس خوندم، یعنی وجود این پروسه. یه عده برای وسایلی کار میکنن، این یعنی جامعه. مارکس گفت اصلا قبل هر چیز جامعه شرط وجودش اینه که این مکانیزم وجود داشته باشه. یه عده برای وسایلی برن معاششون رو درآورن. سوال بنابراین این فصل مشترک سرمایه‌داری با همه شیوه‌های دیگه است. موازنه که سرمایه‌داری برای مبنای تقسیم کار خیلی پیچیده‌تر در ابعاد خیلی وسیع‌تر و نوع رابطه پیچیده‌تری بین کار و سرمایه انجام میشه توی نظام بدوی. ولی به هر ماهیتاً پروسه کار چیز جزئی نیست که نیروی زنده وسایل تولید ور می‌داره، سوژه طبیعی رو تغییر میده باهاش، تبدیل می‌کنه چیز دیگه قابل استفاده برای خودش. قبلا قابل استفاده نیست. سپریم یا کالایی که تولید، محصولی که تولید میشه دیگه قابل استفاده است به درد بخوره. قبلش یه مش سنگ و چوب و آهن و غیره و غیره است. این پروسه تو همه مشترکه. در نتیجه ویژگی سرمایه‌داری نیست، ویژگی سرمایه‌داری اون بالایی. یه چیزی هم که باز ویژگی سرمایه‌داری نیست اینه که این پروسه همیشه در طول تاریخ، مگر در اوایل زندگی بشر، محصولی بیش از اون چیزی که کارگر مصرف کرده به بار آورده. این همیشه کارگره وقتی کار کرده، کار تو هر سیستمی کارگر، من این عام کلمه، منظورم پرولتاریه است. کسی کارکنی که کار کرده، یه وسایلی بهشون کار کرده، اگه فقط آخر روز که خسته و کوفته شد انقدر تولید کرده که خودش استفاده کنه و زنده بمونه، ما یه سیستم اقتصادی رشیابنده نداشتیم. هر کسی داشت هر چی تولید کرده می‌خورد، چیزی اضافه نمیمونه که بر فرداش بر اون مبنا آدمای بیشتری بتونن کار کنن یا حجم امکانات جامعه افزایش پیدا کنه. سیستمی که رشد نمیکنه، اس نداره، رشد نمیکنه. حالا اس تو سیستم سرمایه‌داری بهش میگه مازاد محصول. ولی وقتی مازاد محصول به وجود میاد، دولت به وجود میاد، طبقات به وجود میاد و این مازاد محصول از اون که تولید کرده سنتا میگیرن میدن به کس دیگه. یه عده‌ای بالاخره تو جارپا میشن، میگن این سیستم مازاد محصول داره، برای ما خوبه. و میگیرن به دولت تشکیل میدن که بتونن به زور بگیرن دیگه. نذارن کسی به طرف محصول خودش نگرده. اینا بهش میگن روابط تولید و شیوه‌های تولید اجتماعی. در چه شیوه تولید که همون اول بس راجعش صحبت کردیم تو ماتریالیسم تاریخی، شیوه ایست که تو هر نظام میارن اضافه محصول از طرف میگیرن. تو سیستم بردهداری یه جور اضافه محصولی رو میگیرن، تو فئودالی یه جور اضافه محصول رو میگیرن، تو بردهداری خود طرف مال صاحبشه، هر کاری هم بکنه مال ثوابشه، کار مفت انجام میده، اضافه محصول یعنی دیگه میاد همه کارهای طرف انجام میده، این زنده نگرش میداره. تو سیستم فودالی طرف شخصی مال اربابش نیست، ولی موظف است از محصولش سهم بده به ارباب، موظف رو زمین ارباب مفتی کار کنه، قطعه خودش به کنار رو قطعه ارباب هم برای مثال کار بکنه، شکل‌های مختلفی هست. ولی خودش رو آدم برای خودش صاحب شخصیت خودشه، ولی نیروکارش رو باید مطابق عرف اون جامعه در اختیار ارباش قرار بده، محصولش رو بده بهش دیگه. همیشه سر سال روز داتیا بیان رو بشینن ارباب هم میشینه بگن کی چقدر سهمشو میاره، اون رو دعوا میشه، خون و خونریزی میشه تو ایران که زمینشو میگرفتن میدن بکی دیگه نسقشو، شما منزل کافی باج نمیدی یا چیز نمیدی. بخیر این قراردادا وجود داره و محصول کار اضافه میگن. مارکس میگه ویژگی تعریف هر شیوه تولیدی، مشخصه واحد و مشخصه منحصر به فرد هر شیوه تولیدی که تعریفش میکنه اینه که چجوری این اضافه محصول رو میگیرن، چه مکانیزمی این اضافه محصول رو از این میگیره میده به اون. تو سرمایه داری نقطه جالبش اینه و پیچیدگی این جامعه اینه، این اضافه محصول از یه دو آدم آزاد به اختیار خودشون کار میکنه، تو بازاری که معادلان مبادله میشه همه چی به قیمتش فروخته میشه، توی سیستم اضافه محصول میره تو جیبون. جالبی این پروسه اینه، سرمایه‌داری تمام جالبیش اینه که به نظر میاد خب آقا کار میکنی وقتو میگیری، جنس آوردی فروختی پول قیمتشو گرفتی، مشکل چیه؟ و تشک نگاه میکنی ببینی هی این همون پروسه است، باز توی این مکانیزم که من پولمو گرفتم، خب تو هم پولتو آوردی سودشو گرفتی، من هر کی یه چیزی گرفته و همون چیزی که داده رو پس گرفته، تو چارچوب مبادله معادلای آدمای آزادی که هیچ کی برده دیگری و رعیت دیگری نیست، هر کی حق داره بکنه اون کاری نکنه، هیچ اجباری درش نیست، اجبار فوق اقتصادی، اجبار زور فیزیکی، این پولا این امکانات میره دست کسی دیگه. و اگه کسی میخواد بدونه چرا، باید به سراغ این فرمول سی علاوه وی علاوه اس، مکانیزمی که از اونجایی که پروسه تولید دست کارفرماست و زیر مالکیت اون انجام میشه، محصولات پروسه تولید مال اونه. من میرم برای شما کار میکنم، کارخونه مال شماست، پس پروسه تولید محصولش مال توه، نمیتونم برم با شما کار کنم بیارم با خودم بیرون، یا این کارخونه منه، هر چی اینجا تولید میشه مال من، تو اومدی اینجا کار کردی، میشد اصلش رو تصور کرد، هست یه جاهایی وسایل تولید مال اونه، تو میری هر چی تولید کردی میای بیرون یه پولی به اون میدی. بعضی گاراژا اینطوریه، ماشین تو میبری خود درست میکنی، وسایل رو یه پولی بهش میدی بابت کرایه آچار و فلانش، ماشین تو درست میکنی میای بیرون میاری میفروشی قیمت بیش. عکسش هم میشه تصور کرد، ولی این سیستم سرمایه‌داری اینطوری نیست. کارخونه مال اونه، پروسه کنترل و پروسه کار و پروسه تولید تعیین میکنه که آدم نشه کنترل بر وسایل تولید. وسایل تولید مال کیه؟ کارخونه چیزی دیگه اسم دیگه جز مجموعه از وسایل تولید نیست. وسایل تولید مال هر کی هست، پروسه کار زیر مدیریت اون و حاکمیت اون انجام میشه، محصولی که آخرش اونجا بالاخره به وجود میاد مال اونه، طرف مقابل سهمشو میگیره میره. این مبادله معادل هاست و در دل این شرایط مناسبات ملکی سرمایه‌داری است که باعث میشه اضافه محصول میرسه دست کسی دیگه. هیچ خشون نمیکشن کسی رو بگیرن بزنن، از تو خونه کسی اموالش رو نمیکشن بیرون، آدما رو نمیدوزن، آتیش نمیزنن محلات رو، هر روز همینا سر با آندرگراند با قطار با اتوبوس سر کار میکنن، شب خدافظی میکنن، درو قفل میکنن کارخونه یا روه وسایل تو انبارش میان بیرون، اون میفروشه پولاشو میگیره، حقوق ما هم که قبلش یاد داده یا بعدا میده. اینه راز اقتصاد سرمایه‌داری و در نتیجه اون سرمایه‌داری نشون میده، اون فرمول بالا سرمایه‌داری نشون میده که سرمایه‌دار سرمایه رو میاره تقسیم میکنه به دو بخش پولش، یه بخشو میده مواد خام میخره و ماشین‌آلات میخره و میذاره یه جایی بهش میگه محیط کار، پروسه کار شروع میکنه، یه بخشو میکنه مزد میده به کارگر، استخدامش میکنه میاره تو کارخونه، کارگر شروع میکنه کار کردن. دو بخش محصولش واقعا فیزیکی دو بخش نیست، دو تا بخش داره تولید میکنه، تا یه جایی داره معادل اون پول که بهش دادن رو تولید میکنه و بعد شروع میکنه چیز بیشتری تولید کردن. این اتفاق تو روزکار میفته. روزکار باز یه 8 ساعت یه نفر رو در نظر نگیریم، تمام کارگران جهان ضرب در تمام ساعت‌های کار جهان رو ضرب کنی رو هم، این میشه روزکاری که سرمایه اجتماعی داره کار میکشه، 100 میلیارد ساعت. و هر چیز 8 ساعت کار میکنن 2 میلیارد دادم، 16 میلیارد ساعت در روز کار میشه، این کل روزکاری است که در اختیاره. ارزش عددیه اگه بخوایم بگیم کار سرمایه‌داری 16 میلیارد ساعت، هر چی جنسی تولید میشه ارزشه، این ارزش توشون پخش میشه، تولید میشه، توی روزکاری انجام میشه. ارزش زندگی، وسایل زندگی کارگرا رو وقت بذاری جمع کنی، ماشینش، خونه‌اش، تبش، همه چی، از این کل ثروتی که تو این 16 میلیارد ساعت در روز تولید میشه، انرژی با معادل مثلا 2 میلیارد ساعت صرف زنده نگه داشتن و دادن اون خونه ها و مسکن و غذا و اینا به طبقه کارگر شد. واقعیش رفته دست سرمایه‌دار، واقعیش ارزش اضافه است. کل روزکار بخش میشه به کار لازم، کار اضافی. کار لازم کاری است که صرف اینه که بالاخره طرف خودش اول از زنده نگه داره. اگه این پروسه خوب کار نکنه و کار لازم همه کاری باشه طرف وقت داره بکنه، سرمایه‌داری معنی نداره، هیچ پولشی نمیذاره که کار. نظام از بین میره. درشه فرض نظام اینه که چیز اضافه میاد. درشه دو طول این روزکار کارگر کار میکنه و اگر شما فرضون بگیری 8 ساعت 10 ساعت هرچی سمبولیک داریم حرف میزنیم، درشه 16 میلیارد هرچی، یه بخشی از این روزکار کار لازم داره انجام میشه، یه بخشی از این روزکار کار اضافی داره انجام میشه. وقت شما میتونید آرش خودتون معادلات اینا رو در نظر بگیرید. نسبت کار اضافی بخش بر کار لازم رو بهش میگن نرخ استثمار. نرخ استثمار هرچی کار اضافی بخش بر کار لازم عددش بزرگتر باشه، نرخ استثمار بالاتر. اون نرخ استثمار. ولی حالا بنابراین نرخ استثمار یکی از فاکتوری که تعیین میکنه وی او اس و همچه رابطه داره، این چند درصد اونه نرخ استثمار پایدهش که شما میشه بده. بیام روزکار حرف بزنیم. روی روزکار فرض کنید این طول ساعتی است که از اینجا تا اینجا باشه، این کل روزکاره. کارگر تا اینجا که کار میکنه، از اینجا شروع بکنی، مایحتاج خودش رو تولید کرده، این مقدار رو برای کارفرما کار کرد، این مقدار بینید اضافه اس خودش رو تو این مقدار نشون. بسته به اینکه این نقطه کجا باشه، سهم کارگر و سرمایه‌دار در کل جهان از سود رو داریم بیان میکنیم، از محصول رو بیان میکنیم. یه راه اضافه کردن ارزش اضافه برای کارفرما اینه که این طول روزکار رو بره اونورتر. طرف بالاخره تو 6 ساعت اول کار چیز خودش تولید کرده، داره شما روزکار رو بیشتر کشش بده. باز وقتی به کش دادنش فکر میکنید، فقط به کش دادنش برای یه نفر فکر نکنید. فکر کنید جمعیت کارگر دو برابر بشه. فکر کنید از ده بیاد شهر. کل روزکاری که طبقه سرمایه‌دار در اختیار داره افزایش شده بکنه. نیروی کار هیچ تفاوتی تو تکنولوژی به وجود نمیاره، همون تکنولوژی، همه چیز همون جوره، کل روزکار طرف اضافه شده. روزکاری که میتونه چیز کنه، اون مایحتاج نگرش. وقت تا اونجایی که نرخ استثمار ثابته و طرف روزکار رو نرخ استثمار ثابته باشه، یعنی مقدار ساعت کار لازم سر جاش هست، کل روزکار رو افزایش بدی، این ارزش اضافه مطلق بهش میگن تولید شده. ارزش اضافه مطلق. یا آلترناتیو دیگه اینه که این اینجایی که کار این سهم کارگر، این سهم سرمایه دار، بیام یه کار کنیم کارگر تو فرصت کمتری مایحتاجش رو تولید کنه. طرفش خودش اینو میگه دیگه، اگه هرچی بیشتر سهم کارگر از تولید کم بشه، یا سهمش کم بشه یا زودتر تولید کنی، هرچی طرقیه که ارزش اضافه نسبی میره بالا. کل روزکار و کل ارزش کالا عوض نشده، مثلا سر بیشترش این دفعه رفته دست طبقه سرمایه دار. راه‌های مختلف کشیدن افزایش روزکار رو مارکس صحبت کرده، راه‌های مختلف اون هم صحبت کرده. اگه نگاه بکنین این مرکزش میشه تغییر تکنیک، منهای حمله به کارگر برای پایین آوردن ارزش ارزش نیروی کار. چون میگه ارزش نیروی کار رو بیاریم پایین، انقدر بزنیم کارگرها به معاش دیگه رضایت بدن تو سطح اجتماعی تاریخی. عملیه، بحران اقتصادی همیشه این کارو میکنه. بحران میشه، بیکاری زیاد میشه، آدم‌ها با شغلای بخور نمیرتری زندگیشون رو حاضرن تامین کنن، ارزش نیروی کار تو جامعه اومده پایین، سرمایه‌دار پول از جیب کارگر منتقل میکنه جیب خودش. تو بحران‌ها این اتفاق میفته. ولی اگه ارزش نیروی کار نخواد بیاد پایین، یعنی همون استاندارد زندگی که بخواد داشته باشه، این دیگه برمیگرده به تکنولوژی. یه تکنولوژی رو بیاریم تو بازار، یا سیستم تقسیم کار، یا آرایش تولیدی به خودمون بدیم که کارگر خیلی کارایش بره بالا، اون لحظه تلویزیون و ماشین و خونه‌ای که داره رو، غذایی که داره رو زودتر با تکنولوژی جدید تولید کنه، مازادش تو همون مقدار روزگار سهم سرمایه‌دار بشه. شما تو همین خط میتونید ریشه‌های هزار یه جور کشمکش و مبارزه کارگر و کارفرما رو سر جزئیات این ببینید. یعنی اینطوری نیست که روزگار رو می‌خوام زیاد کنیم، اضافه کاری، تغییر تکنولوژی، بیکارسازی و غیره و غیره و غیره. همه اینا رو شما میتونید توی این بحث دنبال کنید، با همین فرمول کلی در نظر داشته باشید بخونید. تو خود کتاب کاپیتال دو تا فصل طولانی هست، یکی به اسم ماشین‌آلات و صنعت مدرن و یکی به اسم روزکار. حتی تاریخ رشد صنعت و پیدایش ماشین‌آلات جدید و قوانینی که بر سر روزکار به وجود اومده و کم شدن روزکار، قانون 8 ساعت کار و غیره رو بحث میکنه، چه مکانیزمایی باعث میشه روزکار بیاد پایین. واضحه که روزکار اگه بیاد پایین تکنولوژی عوض نشه، سهم سرمایه‌دار افت میکنه. روزکار بیاد پایین، تکنولوژی هم عوض بشه، ممکنه سهم هیچ کدومشون افت نکنه. یه نکته ای که باید در نظر بگیرین اینه که این مقدار کار خودش رو ممکنه تو این هشت کالا یا 100 برابر اون هشت کار نشون بده. ارزش مصرف‌های خیلی بیشتری ممکنه تولید بشه در نتیجه این پروسه بدون اینکه ارزششون عوض شده باشه. الان اتفاقی که برای ما میفته، شما الان نتیجه یکی از بحث‌های اساسی ماست کاهش دائمی قیمت ارزش کالاهاست. ارزش کالاها نه یک ساعت کار، هنوز یک ساعت کاره، یک ساعت کارش شما لازم. ولی شما نگاه کنید کامپیوتری که 5 سال پیش می‌خریدید به 1000 پوند یا 3000 مارک یا 5000 دلار، الان چه تکنولوژی بالاتری است؟ اون قبلی ها رو صد ماه کمی بدن شما قبول نمی کنید. تکنولوژی بسیار قوی تری، وسایل بسیار پیچیده تری، ولی به همون قیمته. آخه نگاه بکنید خودتون به قیمت وسایل تکنیکی که این سالا می خرید توی 5 سال گذشته، آخرین کامپیوتر یه چیزی حدود 1000 پوند، همیشه 1200 پوند آخرین مدلش، چه قرازه باشه XTI قدیم، چه الان که دارن و دستگاه پیچیده با اسکنر همه چی میارن تو بازار. همون مقدار ارزش داره محصولات متنوع‌تر و جدیدتر و حجم بیشتری ارزش مصرف ایجاد میکنه. به جای اینکه انقدر مگابایت رم ایجاد کنی توی یه ساعت، تو 100 برابرش داری توی یه ساعت ایجاد میکنه. تکنیک عوض شده. من پیشنهاد میکنم این فصل رو بخونین. اینا به اصطلاح سر مقولات ارزش اضافه، ارزش اضافه نسبی، مطلق، نرخ استثمار و غیره است.